اتفاق با این برنامه زنده همراه میشه.
ورزش، ورزش، ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
سلام، بعد از ظهرتون بخیر مردم سرزمین ایران. خیلی سپاسگزارم، ممنونم که امروز ما را همراهی میکنید. دوباره فرصتی دست داد تا کنار شما شنوندگان محترم باشید. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تمام شد و البته جام حذفی رو هم پشت سر گذاشتیم با همه اتفاق‌هاش. به نظر میرسه که شرایط برای برگزاری رقابت‌های لیگ سال آینده چندان مناسب نباشه و حتی مهدی تاج، رئیس محترم فدراسیون فوتبال کشورمون، در کنفرانس خبری که چندی پیش برگزار کرد به این مسئله اعتراف و اذعان کرد و خواهان همکاری بیشتر برای برگزاری لیگ منسجم و خوب فوتبال کشورمون شد. اما سابقه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال چگونه بوده و چه شرایطی داشته؟ اگر به گذشته برگردیم، لیگ در چارچوب و قامت فعلی خودش از سال 1380 با مدیریت فدراسیون محسن صفایی فراهانی شکل حرفه‌ای و برتر به خودش گرفت و ساختار اون دچار تغییر و دیگر گونی شد. این مسئله پیش رفت تا روزهای پایانی مجلس هشتم شورای اسلامی بود که طرحی به شکل فوق‌العاده و شاید عجولانه راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد. بسیاری از کسانی که اون روزها رو در خاطر دارند به این مسئله اذعان می‌کنند که بیشتر یک کار تبلیغاتی بود برای نمایندگانی که عضو مجلس هشتم بودند و در واقع می‌خواستند برای مجلس نهم هم دیده باشند و با چنتای پر به آوردگاه انتخابات مجلس شورای اسلامی برند. در همون روزهایی که این طرح در مجلس داشت بررسی می شد، در مجلس هشتم این جمع‌بندی عاید شد که باید طرح نظام جامعه باشگاهداری در کشورمون چکشکاری بیشتری بشه و دچار تغییر و تحول، و بعد در روزهای آغازین مجلس نهم دوباره به صحن بیاد. مجلس نهم تمام شد. سال پایانی مجلس دهم رو داریم پشت سر میگذاریم و در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح رو برای فوتبال و برای ورزش کشورمون مناسب دانسته، اما همچنان خبری از تصویبش نیست. امروز پرسش بزرگ ما این خواهد بود: این طرح چقدر لازمه ی ورزش و فوتبال ماست؟ اما در برنامه امروز میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیوی پخش رادیو گفتگو آمدند تا بحث رو با دوستان پیش ببریم. جناب آقای سید هادی حسینی، معاون سابق حقوقی وزارت ورزش و جوانان، که همچنان امیدواریم هر چه زودتر در واقع بحث ها به سرانجام برسه، و آقای دکتر حسینی رو ما در وزارت ورزش و جوانان به عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس استان ها ببینیم. جناب آقای صادق رئیسی کیا، مدیر عامل اسبق باشگاه راه آهن، و جناب آقای صادق درودگر، مدیرای عامل اسبق چندین و چند باشگاه فوتبال کشورمون که آخرش دیگه تراکتورسازی تبریز بود، پیشتر ملوان بندر انزلی و بسیاری باشگاه‌های دیگر، همینطور رئیس اسبق کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال. به همگی آقایان سرپرست قربان،
مدیر بازاریابی سازمان لیگ،
مدیر بازاریابی
سازمان در واقع سازمان اقتصادی تشکیل. من سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای درودگر، خیلی خوش آمدید.
از آقای حسینی عزیز،
آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای شریفی عزیز، برادران خوبم، مهمانان خوب جلسه شما عرض سلام و ادب دارم، به خصوص خدمت مردم عزیز ایران زمین و خانواده بزرگ ورزش کشور که خوب علاقمند و پویا و سرزنده. انشالله که امروز بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای رئیسی. کیا به شما هم عصر بخیر میگم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، مهمانان عزیز جناب آقای حسینی و جناب آقای درودگر، حضرت علی و همکاران خوبتون در استودیو در خدمت هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. من یک سبقه مختصری گفتم از آن چیزی که بر فوتبال حرفه‌ایمون گذشته. من خواهش میکنم که آقای درودگر بحث رو آغاز بفرمایید قربان، اگر نکته و تکمله نسبت به صحبت‌های من دارید یا من جایی رو اشتباه گفتم، خواهش میکنم که بحث رو آغاز بکنید.
ببینید، اولا که باز هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و با نام و یاد خداوند متعال که هستی بخش است تو انرژی زا و هرچه داریم از او سخنم را آغاز میکنم. من در دو دوره مجلس در خصوص نظام باشگاهداری حدود فکر کنم 30-40 جلسه رفتم و یکی دو جلسه هم راجع به خصوصی کردن باشگاه ها، یه جلسه هم تو نهاد ریاست جمهوری برای خصوصی شدن باشگاه پرسپولیس و استقلال. و در واقع اراده و عزم جدی برای تغییر نگاه دولت و حاکمیت به ورزش به واقع ندیدم. ما یک نگاهی به ورزش داریم به عنوان یه پدیده‌ای که سرگردان و خودگردانه و به صورت روزمره اداره میشه. یه جایی اگر مشکلی پیش اومد میایم مقشو میگیریم، یه جایی که چرخش میچرخه اجازه میدیم بچرخه، کاری نداریم که آیا نقره‌ای میچرخه، مفرقی میچرخه یا طلایی میچرخه. ببین ما وقتی که بیایم مقایسه میکنیم کشورمون رو از نظر بودجه، آقای دکتر حسینی بهتر میدونن که ما زیر 0.5% بودجه کشورمون به ورزش اختصاص داره و کشورهایی در دنیا هستن که این رقم به بالای 10% بودجه هم میرسه
و نرمالش حدودا 7.5%.
بله، این نگاه در واقع کشور توی بودجه خلاصه میشه. شما کشوری رو میخواییم ببینید که چگونه اداره میشه، اون تقسیم بندی بودجهش نگاه کنید، ببینید بودجه ها کجا میره. اون موقع معلومه کشور چگونه اداره میشه. الان کشور اسلوونی با 1,800,000 جمعیت 20 مدال المپیک داره در المپیک زمستانی و تابستانی. یه فضا، یک منطقه هم از انزه قزوین ما. خب ما چند تا داریم، چرا، چگونه و چه افرادی اونجا میان تصمیم گیری میکنن، چه افرادی تصمیم سازی میکنن. ما اساسا اگر از نهاد آموزش پرورش بگیریم بعد بیایم تو مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و دستگاه مجری به عنوان دولت، همه اینا الان نسبت به ورزش کم توجه. آموزش پرورش، من خودم در تیمای آموزش پرورش بازی میکردم، در تمام رشته ها همیشه بچه ها درگیر مسابقات مختلف بودن و تو ورزش اولین پایه‌های آموزش پرورش اونجا داشتن. الان اصلا مسابقات آموزش پرورش لغو شده، مسابقه برگزار نمیشه. من خیلی جالب میگم فوتبال آموزش پرورش برگزار نمیشه.
حالا آقای دکتر حمیدی که اومدن دنبال احیای این مسئله در وزارت آموزش پرورش و معاونت تربیت بدنی بودند، اما اینکه حالا دقیقاً طرح به کجا رسید و چه سرنوشتی داشت رو خیلی مطلع نیستم من.
ببین کلا ایشون هم افراد با هر چقدر توانایی و هر چقدر اندیشه بزرگ تو یک سیستم حل میشن. اصل اینه که مجموعه تفکرات کشور به سمتی بره که صنعت احیا بشه. ما الان هر شعاری که میدادیم در آغاز سال، بعضی اصلا به این شعارها بی توجه بودن، چه به تولید چه به اقتصاد، خیلی بی توجه بودن، حتی تو خود مجلس حتی دستگاه اجرایی کشور. و اینا بنظرن اون نگاه مقام رهبری بود به این که باید این شعار داده بشه و اجرا بشه و اونو لازم میدونن، ولی خیلی از دستگاه اجرا عملا نمی کردن. و این به نظر من همین نگاه و اون اندیشه ایه که وجود داره در اینا، باید اونها همسو بشن با هم دیگه و بیان به سمت این که بدانیم ورزش یک فرصته برای سلامتی اجتماعی، برای مسئولیت اجتماعی، برای اینکه ما تو بهداشت هم نیاز زیاد هزینه نکنیم، برای اینکه در اعتیاد هزینه نکنیم.
من این نشاط اجتماعی بالا رفت. حسینی هم داشتم آقای دکتر حسینی اگر خاطرتون باشه، موقعی که حالا بحث نظام جامعه سلامت مطرح شد به عنوان یکی از دستاوردهای دولت 11 این بحث رو ما داشتیم با دوستانمون در مجلس شورای اسلامی که خب یه بخش بزرگی از حوزه سلامت بخش پیشگیریه و در نهایت ما دیدیم که این بحث پیشگیری که ورزش میتونه خیلی درش عامل مهمی باشه در نهایت به خوبی پررنگ دیده نشد متاسفانه، حالا هم در ادوار گذشته هم در دولت 11 و بعد هم 12.
بله من مجددا سلام میکنم، تشکر میکنم از آقای درودگر که خوب وارد شدن. مطمئنن جناب رئیسی که هم نکات خوبی دارن، ولی نکتهتون درسته برای اینکه ما تو قانون گذاری مسائل جامع نمیبینیم. یعنی وقتی یکی میاد چونه یه مثلا درمان میزنه، همه یه نگاهش به سمت درمانه. مجلس هم که باید نگاهش نگاه عمومی تر باشه، چون یه لایحه میاد یا طرحی توسط افرادی نوشته میشه که نگاهشون به سمت همون موضوعیه که به سمت نقطه زنشونه، بنابراین اونجا حواشی رو نمیبینن، در صورتی که خوب نظام سلامت میتونست بهزیستی رو در بر بگیره، میتونست ورزش رو در بر بگیره، میتونست موضوعات مختلف دیگه ای که از میتونست ازدواج رو در بر بگیره، میتونست آموزش رو در بر بگیره، یعنی آموزش پرورش و نظام دانشگاه رو در بر بگیره، ولی متاسفانه هیچ کدوم اینا رو تو جای خودش در بر نگرفته. و خب میدونی که نهایتاً منجر به این شد که فشار اومد رو اینکه آقای وزیر کناره‌گیری کنه، وزیر محترم بهداشت درمان، و نتونن اون حجمی از منابعی که لازمه رو به اصطلاح بهش تخصیص بدن و نهایتاً اتفاقاتی که میتونه در آینده هم بیفته که میشه پیشبینی خوبی راجبش نداشت. نکته که وجود داره راجب این موضوع به نظر من جدا از توجهی که آقای درودگر فرمودند که مثلا حالا 0.5% بودجه و استالی اشاره کردی که بین 6-7% بودجه نرمش هست، من فکر میکنم که اگر ما اراده برای این داشته باشیم که برای ورزشمون برنامه داشته باشیم، یعنی همون موضوعی که تحت عنوان نظام جامعه مطرح است که سهم هر کسی در نظر گرفته بشه، یه زمانی هم نشستن، یعنی ما نشستیم مام بودیم دیگه، نظام جامعه تربیت بدنی نوشتیم، نظام جامعه ورزش کشور نوشتیم، اونم گذاشتیم بالا تاخچه و عملا راجبش کار نکردیم، علارغم اینکه کارهای جدی و کارهای خوبی انجام شد. ممکنه نقاط ضعفی هم داشت،
شاید به این خاطر که ما اگر برگردیم به دولت 8 و دوره‌ای که آقای مثلا مهرعلی‌زاده این طرح جامع ورزش کشور رو در قالب یک نظام نامه تدوین کردن به اتفاق دوستانشون و همکارانشون در حالا اون دوره سازمان وقت تربیت بدنی، این ضمانت اجرای خوبی پیدا نکرده و به خاطر نداشتن ضمانت اجرا دولت 9 که روی کار آمد، آقای علی آبادی گفتن که خب من از این طرح خوشم نمیاد، به زعم من کاربردی نیست، پس به گوشه گنجه سپرده شد.
بله مشکل همینه که ما اون طرح همون موقع با تبدیل به قانون میشد یا استارت اجراش میخورد. اگر این دوتا اتفاق میافتاد خیلی خوب بود، ولی انصافاً خیلی خوب کار شد، چون منم بودم، به خاطر اینکه من بودم نمیگم خوب کار، به خاطر اینکه تو جریانم، برای اینکه همه جامعه ورزش درش دخیل بود، یعنی فضای را آقای مرالیزاده باز کرده بود که هر کسی هر نظری داشت میومد و نظرش رو مطرح میکرد و کسی منع از این که بیاد پیشنهادی طرحی نگاهی داشته باشه نداشت، و این بحث اون موقع در منظر عموم قرار گرفته بود و جاهای مختلف در رادیو، در تلویزیون، در به اصطلاح دارد کل استانها، در فدراسیونها راجع به بندش بحث شده بود و یه چیز خوبی جمع‌آوری شد، یعنی چندین جلد کتاب پروژه فلان و تبدیل به کتابی شد که در حوزه‌های به اصطلاح چهارگانه ورزش
15 جلد تبدیل شد
که شامل همگانی و قهرمانی و خدمتتون عرض کنم که حوزه آموزش پرورش و حوزه‌های دیگه شد و این اتفاق خوبی به حرفه‌ای و اینا حوزه‌های اتفاق خوبی تو اون حوزه افتاد که متاسفانه بعد ما یه رویکرد سنتی به ورزش دوباره پیدا شد در دولت بعدی و اصلا اون بحثا کنار گذاشته شد، به قول شما به تاخچه سپرده شد و میتونه در هر زمانی به نظر من برای اینکه این ابهام شما برطرف بشه در هر شرایطی دولت در قالب لایحه یا مجلس در قالب تر این رو ارائه بده و بره تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه و هر دولتی بیاد سر کار اون ریل گذاری اسمش میشه و هر دولتی سر کار بیاد مکلفه که از رو اون ریل حرکت کنه راجع به نظام ورزش و بتونه موضوع رو حل بکنه، هم ورزش هم موضوع باشگاه‌ها که بحث امروز ماست.
حالا من شهادت بدم در مورد شما.
بله آقای درودگر.
آقای دکتر حسینی فرمودن که به نظر عموم گذاشته شد. توی قالب یه جلسه منم دعوت کردن به اونجا آقای تقی‌زاده. قبلا قرار بود ورزش حرفه‌ای و فدراسیون‌ها یکی باشه. که من اونجا گفتم که طرح ورزش حرفه‌ای بعد در باشگاه اجرا بشه و فدراسیون ورزش قهرمانی رو بعد انجام بدن. حالا به دلیل کمبود کارشناس شاید منو دعوت کردن و من یه بخش حرفه‌ایشو یه مقدار نوشتم، حتی در شورای معاون وزارت ورزش من پرزنت کردم در حضورهای قرخاندو، آقای کفاشیان، آقای مهرعلی‌زاده. نزدیک 30-40 جلسه هم نشستیم کار کردیم ولی بعد حتی یه ریال هم به پا ندادم، شنیدم که یه دی گرفتم.
آقای رئیسی کیا با شما بذارید که وارد بحث باشگاه ها بشیم و فرایندی که باید در باشگاه ها طی بشه.
آقای شریفی، سوال حضرت علی به طور مشخص این بود که چه ضرورت و اهمیتی داره که ما اساساً به بحث نظام جامعه باشگاهداری بپردازیم و وجود چنین نظامی و احیاناً چنین قانونی انشاءالله در آینده چه اهمیت و دستاوردهایی برای ما خواهد داشت.
من میخوام یه گام جلوتر برم آقای رئیسی کیا، میخوام بگم که ضرورتش برای همه ما اثبات شده.
بله.
بحثی که وجود داره اینه که فرایند رو باید چگونه طی بکنیم که زودتر به ثمر برسه.
بله، من یه مقدمه عرض کنم به این سوال حضرت عالی هم پاسخ میدم. ببینید وضع موجودمون رو یه مرور بکنیم. ما یه صنعت دست و پا شکسته ورزش داریم تو جمهوری اسلامی. یه چیزی حدود 0.5% GDP مونو تقریبا مثلا ترنوور صنعت گردش ماست، خیلی کمه. نرمش تو دنیا حداقل در همسایگی ما ترکیه داره بالای 3 رو تجربه میکنه، تا 5 و 6 هم رفتن بعضی از کشورها. این خب یکی از داشتامون. یکی دیگش اینه که یه تعداد باشگاه داریم، یه تعداد لیگ داریم، دوربر 10 تا لیگ حرفه‌ای داریم، حدود 50 تا فدراسیون ورزشی داریم، یه تعداد پروژه‌ها و اماکن ورزشی فعال داریم، تعداد بیشتری اماکن ورزشی در حال ساخت و نیمه کاره یا طرح‌هایی داریم برای این حوزه، یه سری دستاندرکار و عوامل داریم، یه قشر روحانی داریم که میرن نماز جمعه میگن که ورزش مثلا فوتبال خوب نیست، یکی داریم خودش اصلا میره فوتبال رو میبینه یا بازی میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم و مثلا شورای عالی ورزش داریم که در همه این سالها فقط یک بار تشکیل جلسه داده، 60,000 فارغ التحصیل ورزشی داریم. یه سن
من یادم نمیاد اسخای میکنم کی شورای عالی ورزش تشکیل جلسه
یک داد؟ نوبت شورای عالی ورزش ما یک نوبت ظاهرا تشکیل جلسه
من داده. توی ذهنم نیست، فکر میکنم نداشتیم،
فکر میکنم قبل از دولت آقای روحانی بوده به نظرم، فکر میکنم، منم تردید دارم. در این حال که 50-60 تا فدراسیون
قرار بود تشکیل بشه، با توجه به اینکه در قانون شورای عالی ورزش ریاستش بر عهده نخست وزیر بود، در واقع توی 6 سال گذشته گفتن که حالا آقای روحانی باید حضور پیدا بکنه یا آقای جهانگیری، این محل اختلاف بود، در نهایت قرار شد که
حالا بین 0 و 1 بحث نمی‌کنیم. آره، آقای شریفی. آره. شما بگید 0 و 1 خیلی هم با هم فرق نمی‌کنه، در 7-8 سال در دو دوره علی حال 50 تا فدراسیون داریم.
بگید این یه دوره برگزار شد.
برگزار شد.
10-15 تا لیگ حرفه‌ای داریم، 60,000 تا فارغ التحصیل ورزشی داریم و حالا خیلی از عوامل دیگه. خب اینها در هیچ چارچوب مشخصی فعالیت نمی‌کنن، هر کی داره کار خودشو می‌کنه، فدراسیون‌ها در واقع یه جور کار خودشو می‌کنن، کمیته ملی المپیک یه جور دیگه‌ای، وزارت ورزش به یه ترتیبی، پروژه‌های فعال بخشش دولتیه، بخش اکثرش، یکی دو تا استادیوم هم داریم دست بخش خصوصی، یه بخش دولتی قدرتمند، یه بخش خصوصی خیلی ضعیف، و شهرداری‌ها اینجا توی ورزش یه سری نقشای ایفا می‌کنن در قالب حالا ورزش حرفه‌ای حتی، و حالا اون تکلیفی که تو ورزش همگانی و بحث‌های فرنگی اجتماعی دارن. خب با چنین وضعی طبیعیه که ورزش ما نمیتونه به سرانجام خوبی برسه، ضرورت داره که حتما در یک قالبی سازماندهی بشن باشگاه‌ها که متولی اصلی امر ورزش در کشور هستن و در واقع کارخانه‌های صنعت ورزش تلقی میشن. اینا باید بیان و به یک به قولی رشد و جماعت و همفکری و انسجامی برسن تا صنعت ورزش ما بتونه از جایگاه فعلی به جایگاه بهتری انشالله که ارتقا پیدا بکنه و نقشه‌ای که آقای دکتر حسینی هم فرمودن بتونه در کنار اینها تعریف بشه. یعنی ما وقتی میتونیم درباره جایگاه ورزش تو نظام سلامت صحبت کنیم که باشگاه‌هایی داشته باشیم، فدراسیون‌هایی داشته باشیم که در کنار این در کنار باشگاه‌ها بتونن به قولی ایفای نقش کنن، باشگاه بتونن از ظرفیت اینها هم در واقع استفاده کنن. خب ما اینا رو نداریم، قانونی نداریم که همه این چرخدنده ها رو با هم تنظیم کنه، همه عوامل رو با هم تنظیم کنه، یه انسجام بده در جهت این تعالی ورزشمون اتفاقات مثبتی بیفته. خب چیکار باید کرد؟ به نظر من اولین مشکل ما در این که به این دست پیدا نمی کنیم تصویریه که در ذهن مسئولینمون از ورزش وجود داره. تصویری که مسئولین ما غالبا از ورزش دارن، نه وزارت ورزش، مسئولینی که تصمیم گیرنده تر از خود وزارت ورزش هستن برای ورزش، به ورزش به عنوان یک سرگرمی و تفریح نگاه میکنن. یعنی اغلب به این فکر میکنن که ورزش عاملیه که بودنش با نبودنش چندان تفاوتی نمیکنه. خب با انگلستان مقایسه کنید، انگلستان میاد هدف گذاری میکنه، میگه که هر انگلیسی امسال 1 کیلو کمتر، به طور مثال من دیابت دارم، جمعیتم داره رو به چاقی میره، تو نظام سلامتش میاد اینو تعریف میکنه، یه هدف گذاری این شکلی میکنه، و کشورهای دیگه که باز به ورزش هم نگاه داشتن. بنابراین اولین مشکل ما در ورزش نگاه مسئولین ماست به ورزش. همین شورای عالی ورزش که مثال زدیم،
به ورزش حرفه‌ای چگونه نگاه میکنند؟
به ورزش حرفه‌ای
در واقع بریم ریل گذاریمون بره به سمت ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌ها، ماهیت باشگاه‌ها، از این بابت میپرسم این رو.
خیلی ساده است آقای شریفی، به ورزش حرفه‌ای فقط به روز فینال مسابقات باشگاه‌های آسیا که پرسپولیس داره با اون تیم ژاپنی مسابقه میده، برای حضور در استادیوم در اون روز فکر میکنن، برای اون روز که در کنار اینها عکس یادگاری بگیرم.
باز تفریح، فینال نرفته بودیم.
باز تفریح. شما در طول دوره‌ای که یک نماینده مجلس تو مجلس حضور داره و خیلی از مسئولینی که با ورزش در تعامل و در ارتباطن و نسبت بهش وظیفه دارن، در طول دوره تصدیشون اون پوینتایی که اینا اومدن توی ورزش ایفای نقش کردن نگاه کنید. ما نماینده داریم در مجلس شورای اسلامی، نسبت به طرح نظام جامعه باشگاهداری هیچ فعالیتی نداره، هیچ اکشنی نداره، اما وقتی تیم تراکتور سازی یه اتفاقی براش میفته، وقتی که یه جوی درست میشه که بازنشسته ها باید مثلا از فدراسیون ها برن، فراوان ترین مسابقه ها رو اینها ایفا میکنن، در باخت های تیم ملی صاحب نظر میشن، در مسائلی صاحب نظر میشن که اصلا نظر دادن و ندادنشون هیچ دستاوردی برای صنعت ورزش که نداره، هیچ دادن مخربم هست، اما در اون جایی که باید ایفای نقش کنن نیستن. این تصویریه که مسئولین جمهوری اسلامی ایران هست ورزش دارن. با وجود این تصویر طبیعتا ما وضع بهینه‌ای پیدا نخواهیم.
چقدر این تصویر تصویر واقعی هست؟ شما هم در مجلس بودید هم در وزارتخانه بودید.
ببینید، من از این منظر دیگه میگم، مثلا وقتی شما فراکسیون ورزش مجلس رو نگاه میکنی، میبینی بیشترین عضو نسبت به همه فراکسیون ها داره.
و این رو هم بگذارید من گلگی بکنم، حالا که بحث به اینجا رسید، ما توی مجلس نهم فراکسیون ورزشی داشتیم که همصدای ورزش بود. متاسفانه این رو من به دوستان مجلسی هم بارها گلگی کردم، در مجلس دهم فراکسیون ورزش فقط یک اسم بود، یعنی در عمل واقعا فقط یک اسم بود.
خب در مجلس نهم به نظر من نکتتون، نمیدونم، من بین دوتا مقایسه نکردم، چون خودم هم مجلس نهم نماینده بودم و فراکسیون ورزش بودم. ما در فراکسیون ورزش در مجلس نهم یه ساختاری تعریف کردیم و 3-4 موضوع گفتیم، این ساختار بر اساس این ساختار این 3-4 موضوع دنبال بشه. الان دوستان فراکسیون باید بیان از کاری عمل کردی که دارن دفاع بکنن.
حالا حتما دوستان رو دعوت میکنم.
اون موقع ما این بحثو کردیم که اول اون ساختار رو تعریف کنیم چیکار بکنیم، بعد بیایم بگیم آقا حالا چی. یکی از موضوعاتی که مثلا با دنبال بکنیم واگذاری هاست، هم تو قانون آوردیم هم مصر شدیم جلسات مستمر گذاشتیم که از این دوتا باشگاه بزرگ به اصطلاح تهرانی شروع کنیم، چون این دوتا رو که واگذار کنی بقیه خود به خود میدن بره و اگر کسی باشه و امکان واگذاریش وجود خواهد داشت. خود جلسات متعدد گذاشته رو بحث حمایت از بودجه فدراسیون ها بحث کردیم، یعنی خیلی خوب کار کردیم،
یعنی در اون دوره‌ای که خودتون بودید.
بله بله
در مجلس نامه
یعنی نکته آی شریفی درسته از این جهت که ما فراکسیون یه نهاد قانونگذاری نیست، فراکسیون یه نهاد حمایتیه در داخل مجلس. قانونگذاری ها میره، یعنی تخصصی ها میره سمت کمیسیون و صحن و خب کمیسیون تخصصی داره، اون کمیسیون تخصصی که کمیسیون فرهنگی راجبش تصمیم میگیره. ماها میتونستیم تو اون قالب تر تهیه کنیم، یعنی فراکسیون میتونست تر تهیه بکنه و جنبه های حمایتی از ورزش داشته باشه. انصافا این جنبه های حمایتی در مجلس بوده. البته این مجلس هم مثلا من دیدم اون 27% که آقای حاجی بابایی و بعضی از عزیزان پیگیری کردن، کمک کردن
و به سرانجام رسید،
به سرانجام رسید و کار خوبی شد به نظر من. ولی
هرچند حالا در مورد اون
نکته
هم
درست اینه که اولا خود فراکسیون ممکنه خیلی باستاب عمل کردش نداشته، یعنی اون تو باستاب عمل کرد ممکنه یه ذره مثلا خوب ظاهر نشده، آفتابی وارد نشده. ولی من فکر میکنم تعامل طرفینی بین مجلس و وزارت ورزش، یعنی در زمان ما اشکالی که در به اصطلاح مجموعه وجود داشت این بود که وزارت ورزش خیلی به خصوص در دوره اول با چالش انتخاب وزیر روبرو شد، بعد دوباره وقتی وزیر انتخاب شد خیلی اکتیو و آشنایی به فضای ورزش نبود و بیشتر برده بودن به سمت مسائل دانشگاهی و بحث‌های دیگه که البته من ردش نمی‌کنم، ولی اینا با دغدغه‌های حوزه عمل ورزش آشنا نبودن، حوزه باشگاه‌ها حوزه‌های دیگه با آشنا نبودن و اتفاقی که افتاد این بود که این فرصت از دست رفت و نشد که شما اونجا یه کار اثرگذار بکنی. این کار اگر بخواد نتیجه بده، نتیجه درش حاصل بشه، مجموعهش باید لینک بین، یعنی اتحاد وحدت بین مجلس و وزارت ورزش جوانان باشه تا بتونه خروجی که این مجموعه داره خروجی مثبت باشه، وگرنه ممکنه مجلس یک طرفه ببینه یا دولت یک طرفه ببینه و اون یک طرفه دیدن ها هیچ وقت عامل میشه که شما اون موضوعتون به سرانجام نرسه. من فکر میکنم که نکاتی که آقای رئیسی که فرمودن نکات حائز اهمیت، نکات قابل توجهیه. من هم موقع که به اصطلاح این بحث واگذاری ها مطرح میشد، چون شما تا این بار سنگینی که از قبل باشگاه ها، از قبل فضاهایی که وجود داره، به خصوص مثلا ساخت سازهای نیمه تمام، سالنایی که ساخته شده داره نیمه تمام، ما میگیم وزارت ورزش به دوش بکشه و دولت به دوش بکشه تموم کنه، حالا اونایی که ساخته شده چرا اصرار داری نگه داری؟ و دولت مجلس هم چرا قانون خوبی نمیگذاره، سهل نمیکنه برای این که واگذار بشه؟ روستا رو واگذار کن به شوراها، اصلا بده به شوراهای روستا، بذار ازش درآمد داشته باشن، بذار باش مثلا خدمات بدن. زمان ما، من که در تربیت مدنی بودم در دهه 80 همین کار میکردم، یعنی سالن‌های شوراهامو روستاهامو واگذار میکردم به شوراها با سالی 10,000 تومان اجاره که بتونم 88 هم رعایت بکنم. 10,000 تومان هم خودمون میدادیم، میگفتیم آقا ببر بریز به حساب بذار مثلا. واقعا اینطوری بود، چون این به جایی نمیرفت، ولی ما قانون رعایت میکردیم، اینجور قانون رعایت بشه و خدمات روستا، شما میدونیم مثلا یه بار جویبار رشد میکنه، مثلا شهرها و روستاهای مازندران رشد میکنه. چرا این اتفاق افتاد؟ ما هرچی داشتیم واگذار کردیم، خودمون رو سبک کردیم از محل پولی که باید برای نگهداری ها هزینه میکردیم، که دیگه روستایی ها هزینه میکردن، خود مردم هزینه میکردن، میآوردیم برای تکمیل پروژه ها، میآوردیم مشارکت میگرفتیم برای ساخت و سازها، و چقدر روستایی ها، چقدر محلات شهری، چقدر متمکنین وارد میشدن و کمک میکردن، مشارکت میکردن برای اینکه فضا درست بشه.
اصلا این یه مدل جلب مشارکت سرمایه‌گذار در
بخش سرمایه‌گذاری شریفی، آقای رئیسی، من فکر میکنم ما اول باید این ذهنیت رو در مسئولین، نکته درستیه، در مسئولین ایجاد بکنیم که بابا نگهداری این اماکن، نگهداری این فضا، نگهداری این باشگاه کار دولت نیست، بذارید جامعه‌ای که اینو به وجود آورده، اینو تولد متولد کرده، اینو پرورش داده تا اینجا، همین جامعه اینو نگه داره.
حالا شما در مورد باشگاه‌ها این رو میگید، من در مورد اماکن اینو
من راجع به همه چی میگم، هم راجع به باشگاه‌ها اینو میگم.
باشگاه‌ها هم در واقع خواستگاهشون از بدنه مردم بوده، اگر مردم نباشن باشگاه‌ها معنا پیدا نمی‌کنن و مواردی از این دست تا دلتون بخواد زیاد مدل. ببین
شفیع، من یه نکته که خودم درش نقش داشتم میگم، شاید خیلی منو سرزنش کنن. ما مثلا همین باشگاه‌های دولتی که ما داشتیم، مثل پاس، مثلا باشگاه‌های مختلفی که داشتیم دیگه، وقتی توزیع شدن در سطح استانا چه اتفاقی براشون افتاد؟ همه افتادن،
تعطیل شدن.
مثل راهن، چرا یه اتفاق افتاد؟ من میدونم چرا یه اتفاق افتاد. اون باشگاه زمانی که دست مثلا دستگاه مرکزی بود، دستگاه مرکزی بود، یه مجموعه‌ای بود برای